جنگ ادامه پیدا کرد، چه بچه بچه که خب سزا دارید. ما علی رغم این که در فتح المبین بیش از 7000 کیلومتر مربع از خاک خودمون رو شمال خوزستان رو آزاد کردیم، در این عملیات بیش از 5000 کیلومتر مربع از خاک عزیز کشورمون آزاد شد، ولی همچنان مقدار زیادی از خاک کشور ما در اشغال دشمن بود. ما نمیتوانستیم بگیم که آره، چون اونها هم یه مقدار به اصطلاح نشون داشتن به دنیا، مثلا اینجوری نشون میدادن که بله ما عقب نشینی کردیم، رفتیم پشت مرز، در حالی که اونا پشت مرز نرفته بودن، بلکه مجبور شده بودن در اثر فشارهایی که نیروهای ما آورده بودن اونا رو به عقب روندن و تعداد زیادشون رو خوب قرقم کردن، اسیر کردن. بله. ولی همچنان نفشهر ما دست اونا بود، بخشی از شمال خوزستان ما در اشغال عراق بود، قصر شیرین در اختیار عراق بود و اینها موانعی بود که به هیچ عنوان ما به خودمون و مسئولین کشور ما هیچ موقع به خودشون اجازه نمیدادن که بیان آتش بس اختیار بکنن و بشینن پای میز مذاکرات که حالا بعدن در اثر مذاکرات بتونن این نقاط رو بگیرن، که همون میشد که الان در به صدا مناطق اشغالی در وسط رژیم صهیونیستی ما داریم میبینیم.
درسته.
ولی اثرات این بسیار بسیار بالا بود، انعکاس جهانیش بسیار بسیار بالا بود، به طوری که گفته میشد کشورهای حاضر هستن بیان مثلا هزینه ها رو بدن و مثلا جنگ رو خاتمه بدن، که اینا همه دروغ محض بود و آنچه که اتفاق افتاد غیرت و شجاعتی بود که نیروهای ما از خودشون نشون دادن و توانستن کشورمون رو از لوس وجود بیگانه پاک بکنن، ولی همچنان بخشهایی از کشور ما در اشغال بود و خب نیروی هوایی هم در حسب ماموریتی که داشت باید ماموریتش رو انجام میداد و خوشبختانه کارنامه بسیار بسیار درخشانی رو به خصوص در این مقطع تاریخی از ارتش و از نیروهای رزمنده ما به جا موند، که به هر حال شایسته است که در این روز تاریخی که برای سالگردمون پیروزی هستش ما درود فراوان بفرستیم به ارواح طیبه شهدای این عملیات و جانبازان عزیزی که به هر حال در این عملیات و عملیات‌های 8 سال دفاع مقدس به هر حال جان عزیز خودشون رو ایثار کردن، سلامتشون رو ایثار کردن و امروز ما شاهد امنیتی هستیم که در منطقه خاورمیانه نظیر نداره. همین دلیلش هم همین هستش که امروز میبینیم که دشمن اصلی ما صهیونیست جهانی و ابرقدرت امریکا میاد و هر روز نوعی علیه ما توطئه‌ای رو برپا میکنه.
برسن.
خوشبختانه این کشور متکی به توانمندی‌های بزرگی مثل پشتیبانی الهی هستش و ایمانی که در تک تک پرسنل ما هست، ملت ما هستش، و امیدوار هستیم که انشالله روزی ما پرچم این نهضت بزرگ رو به دست صاحب اصلیش حضرت صاحب زمان انشالله تقدیم بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از امیر موسوی عزیز که خدمتشون بودیم. این نکتهی که اشاره فرمودن واقعا درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدای گرانقدرمون، شهدایی که انصافا همطور که امیر اشاره کردن ارزشمندترین سرمایه خودشون رو، جان خودشون رو در طبقه اخلاص گذاشتن و با قطره‌های خون خودشون درخت پربار و پرثمر انقلاب اسلامی رو آبیاری کردن و الحمدلله این شجره طیبه به دست ما رسیده. یه حدیثی همین دیشب میخوندم از امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام که حضرت میفرمایند نقطه اوج خصلت‌های اخلاقی ایثاره، ایثاری که الحمدلله شهدای ما داشتن، جانبازان عزیز ما داشتن، جانبازانی که الان با اینکه چندین سال از جنگ میگذره هنوز هم دارن درد و رنج اون روزها رو تحمل میکنن، مثل آقای دکتر صبوری زاده عزیز، امیر سرتیپ دکتر صبوری زاده عزیز که توفیق داریم خدمتشون هستیم و جانباز 70% هستن. متشکرم امیر صبوری زاده عزیز، خدمت شما باشیم. شما هم جنبندیتون رو بفرمایید از عملیات بیت المقدس، اتفاقهایی که با این عملیات رخ داد در روند جنگ و آنچه که در اوضاع کشور ما افتاد و حال و هوای اون روزها رو بیشتر برمون توضیح بفرمایید لطفا.
عرض کردم که به تاریخ اگر مراجعه بکنید میبینید که از 200 سال قبل تا به حال
بله.
هر حمله‌ای که رو کشور مقدس ما انجام شده بالاخره قسمتی از خاک مقدس این کشور زمینه کشور متجاوز شده، که الان اسم نمیبرم تعداد زیادی از کشورها هستن که در شمال خزر یا حتی در آبهای نیلگون همیشه فارس،
خلیج نیلگون همیشه.
و تنها جنگی که آبرومندانه به پایان رسید، وجبی از خاکی این کشور زمینه کشور متجاوز نشد.
بله.
هیچ قرارداد ننگینی به علت بی ارزگی نیروهای مسلح به این کشور تحمیل نشد، دفاع مقدس یا 8 ساله است. ما اصطلاحی داریم در نیروی زمینی، میگیم که بدن نیروی زمینی، دستها هوایی و دریایی، و هوا نیروز عزیز ما که در شکم نیروی زمینی هست. البته مستظر هست که نیروی هوایی، نیروی زمینی هوا نیروزه.
بله.
چون در اختیار فرمانده نیروی زمینی هست. که رشادت های واقعا خالصانه و مخلصانه هم هوایی انجام داد در این جنگ، هم دریایی انجام داد، و هم هوا نیروز. هوا نیروز باید گفت هوا نیروز قهرمان، برای اینکه هوا نیروز فرق میکنه با جت‌های نیروی هوایی که از فراز خیلی بالا بمباران میکنن یا میرن تو شکم دشمن درگیر میشن. باور کنید ما زمانی که میدیدیم که اون میراژ‌های فرانسوی هواپیماهای ما را مورد هجوم قرار میدن که در منطقه میان برای عکس‌های هوایی که برای ما میگرفتن، چون امروز شما میفرمایید که مجازی، ما هم در دانشکدمون میخونیم تفسیر عکسای هوایی رو.
بله.
پیاده هم میخونه، هوایی هم میخونه، همه اینا این عزیزان هستن که اون عکسا رو باید برای ما از منطقه دشمن بگیرن تا ما بتونیم آشنا بشیم با منطقه‌ای که روبروی ماست. مثلا من خود من در 31/4/67 هنگامی که مرصاد آغاز شد، واحد من به اسارت دشمن در اومد.
درسته.
و چندین واحد دیگر، چندین لشکر، و من از لحظه ای که سوار کردن دست بسته ما رو بر کامیون یا که ببرن به کمپ اسرا، ما در اونجا خونده بودیم در دانشکده کی بپرم، کجا بپرم، چطور بپرم، در چه وضعیتی بپرم، به هر جهت که این ریویو شده بود برای ما که الان چی کار باید بکنن. چون در دانشکده میخونه یک افسر که هنگام اسیر شدن تن به اسارت نده، تا اونجایی که امکان داره برات از اسارت فرار کن، زیر دستان تو تشویق به فرار از اسارت بکن، و اطلاع مهمتر از همه قسم خورده بودیم که اطلاعاتی به دشمن ندیم. و واقعا من زمانی که از شهر مندلی از کامیون پریدم، اونجا احساس کردم خدماتی که نیرو هوایی به نیرو زمینی میکنه. یعنی همین عکسی که هیچ چیزی هم در زمانی که نیاز نشده مورد توجه قرار نمیگیره، ولی اون زمان که من با اون عکس آشنا بودم با منطقه دشمن و خودم از شهر مندلی تا ایوان غرب نزدیک ایلام 5 شب پیاده رسوندم، روز قائم می شدم، شب حرکت می کردم، اون وقت فهمیدم که یه خلبانی که تمام وجودش رو در طبق اخلاص می زره و در سرزمین دشمن زیر همه اون آتش هایی که دشمن داره حرکت می کنه، چه محبت و چه ایثاری به نیروی زمینی می کنه که انشالله خداوند از اونها قبول کنه. بله، بعد از اون که جنگ تمام شد و ما باز سر و سامانی یافت ارتش و مجددا تجدید سازمان شد و روحیه افسران ما، درجداران ما، کل میدونید که جنگ رو تنها ارتش اداره نکرده، ملت اداره کرده. پیرزنی که نون شبش رو به کشمش تبدیل میکرد و برای ما پیاده بیشتر احساس میکنیم تا هوایی و اینها، چون اونا درگیر گرسنگی نبودن، ما درگیر گرسنگی بودیم در منطقه و میدیدیم که زمانی که حقیقتا یه بسته نخودچی کشمش برای ما فرستاده میشه و نامه‌ای در اون پیرزنی مینویسه که فرزندم تمام هستی من 5 ریال بوده و این 5 ریال رو من برای شما این نخود و کشمش فرستادم تا مردانه بجنگی
آفرین
و مملکت رو حفظ کنی. ما احساس میکنیم که چون گرسنگی های 10-15 روزه رو ما در پیاده نظام کشیدیم، حالا عزیزان ما که هوایی بودن شاید کمتر این مشکلات رو حس کرده باشن، ولی ما در منطقه خیلی این مسائل رو دیدیم. و من خود من در میمک زمانی که می جنگیدم، من افسری داشت نشون می داد به من سنگر عراقی رو، یا نصف کلش رفت با ضد هوایی که دشمن زد. باور کنید که ما نمی دونیم که اون چی پزشکان میگن مقدسه، ولی هنگامی که من نایلون هایی رو که روی زمین 2 سال، 3 سال، 5 سال خاک خورده بود، اینا رو جمع کردم، مچاله کردم و توی شالگردنم گذاشتم و بستم این کله اون افسرمو، فرمانده گورهانمو، و هنوز زنده هست. میگم خدایا پزشکان چی میگن؟ جنگ چی میگه؟ این حقیقت ها چیست؟ ببین ما اگه میکروب های خوری، این میکروب بوده دیگه. من کردن تو سوراخی که در اثر ترکش دشمن باز شده و امروز افسر من زنده هست یا همرزم من زنده هست. و حقیقت باور کن خودنمایی نیست، نیروی زمینی یک حج هم به من هدیه کرد، هزینه شو من تقدیم کردم به اون افسری که آفره. سمت راست من بود، ولی من در اون وضعیت قرار می گرفتم. به هر جهت که من و جناب موسوی و استاد عزیزمون خلبان هوا نیروز پس از جنگ باز هم به انتقال تجربیات آموخته از جنگ مشغولیم. بله. و در دانشگاه های ارتش تدریس میکنیم و دفاع مقدس را برای اونها بازگو میکنیم. هر ساله هم به خرمشهر با در کنار عزیزمون و جناب میریم و در اونجا مسیری رو که تونستیم خونین شهر رو به خرمشهر تبدیل کنیم،
آفای.
برای نسل جوان دانشجویی هوایی، دریایی، زمینی انتقال میدیم و تعریف میکنیم که آقا در این منطقه ما این مشکل رو بود. همون اسدی که جناب میگه در جای گیر کرده بود که تیربارهای لعنتی دشمن، تیر تراشی که اصطلاح در نیرو زمینی،
بله،
در فاصله 60 تا 80 سانتی زمین بدون هدف راه میشه تا جانبنده ای که در حال حرکت هست هدف قرار بده.
درسته.
به هر جهت که امروز در دانشگاه مشغول تدریس هستیم.
خدا حفظتون کنه. من
8-9 جلدم کتاب نوشتم که چاپ شده، حتی مشق شیدایی.
احسنت از شما. خیلی متشکرم. تشکر میکنم از امیر سرتیپ دکتر رضا صبوری‌زاده عزیز، از فرماندهان و یادگاران ارزشمند 8 سال دفاع مقدس که توفیق داشتیم خدمتشون بودیم. یه فاصله کوتاه میگیریم، در این لحظه برمیگردیم. انشالله صحبت‌های پایانی جام سرهنگ ژنده رزمی عزیز رو خواهیم شنید و از زبان ایشون انشالله بیشتر در ارتباط با شهید شیرودی عزیز، چون شهدا همیشه گمنام هستن یه جورای، علارغم اینکه شهید شیرودی اسمشون مشخصه، قبر شریفشون، مزار شریفشون مشخصه کجاست، ولی فکر می‌کنم همین هم دلیل بر گمنامیشون باشه که تا اینجای برنامه نتونستیم از زبان جناب سرهنگ از این شهید بزرگوار بشنویم. یه فاصله بگیریم برگردیم. خیلی ممنون، متشکرم از شما هموطن از ارجمند که همچنان همراه هستید با مشق شیدایی. لحظات پایانی مشق شیدایی این نوبت رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. جناب سنگجندر از می خدمت شما باشیم، لطفاً جنبندی پایانیتون رو بفرمایید و از شهید والا مقام شهید شیرودی هم یکی دو تا جمله حداقل برامون بگین که نصیب و بهره برده باشیم. انشالله یک فرصت بهتر مفصلتر بپردازیم به ابعاد زندگانی این شهید بزرگوار.
بله، پیرو فرمایشات عمرای بزرگمون که در جلسه حضور دارن، نتیجه عملیات آزادسازی خرمشهر تا اونجایی که بنده استحضار دارم و بودم و مطالعه هم کردم بیشتر، حدود 5400 کیلومتر مربع از خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران آزاد شد.
بله.
بعد خط مرزی از خرمشهر و شلمچه و شماره طلایه کاملا پاکسازی شد از وجود بسیا و پادگان حمید و محور اهواز خرمشهر و آزادسازی شهر هویزم در این عملیات انجام شد که این خودش یک منطقه وسیعی بودش. دو لشکر عراق کاملا منهدم شد، 6 لشکر از 20 تا 60 درصد متحمل آسیب شد مال عراق، بیش از 16 هزار نیروی دشمن کشته و زخمی شدند و حدود بیش از 19 هزار تا هم به اسارت در اومدن در این، و همونجور که جناب سعودی‌زاده فرمودن 55 دستگاه یا بیشتر تانک نفربر
بنده،
خودرو، خیلی ده ها توپ و مقادیر زیادی هم مهمات و تجهیزات هم به دست افراد ایران رسید. من کوچکتر از اون هستم که درباره شهدا صحبت کنم،
چون
شهدا خیلی ارج و قرب دارن. خب من شهید شیرودی حدود 2 سال بعد من وارد ارتش جمهوری اسلامی شدم.
بله.
بنده در قبل از انقلاب با ایشون کم آشنا بودم، چون بلافاصله بعد از فارغ التحصیلیشون رفتن به یگانه کرموشای ما.
درسته.
ولی در طول بعد از انقلاب در خدمت این شهید بزرگوار زیاد بودیم از شمال غرب در کردستان، چون در جنوب بیشتر یگانهای پشتیبانی اصفهان و مچه سلیمان و کرمان شرکت میکردن و غرب و شمال غرب ما بیشتر پادگان یا پشتیبانی کرمانشاه اداره میکرد و شهید شیرودی و کشوری ها و دیگر شهدای ما بیشتر در اون منطقه بودن، همونجوری که در پل ذهاب شیرودی و چند تا از دوستانشون با اینکه گفته بودن پادگان رو تخلیه کنن
و
انبار مهمات ها رو بزنن، ولی واقعا شیرودی ها ماندن و دشمن رو در روزهای اول جنگ زمینگیر کردن، چون یکی از اهداف یک جنگ اینه که اول زمینگیر کنن دشمن رو، بعد پیشروی کنیم، به استحکاماتمون رو خودمون انجام بدیم، بعد پیشروی کنیم و دشمن رو به عقب برانیم.
بله.
این اهداف یک جنگه. شیرودی خدا رحمتش کنه که این انسان والا مقام ما که بیریا بود، خب از خطه شمال بود، بچه تونکاون یا شیرود محله، که خب زیاد راجع به این مسئله صحبت شده که ایشون از کوچکی خیلی علاقه داشت به پرواز، به این مسائل، بعد که توفیق پیدا کرد و اومد وارد هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی شد و تخصص بالگرد رزمنده یا حمله کننده کبرا رو دورش و تخصصش رو دید، به کرمانشاه رفت و بعد از جنگم گفتم خدمتتون که ما زیاد در خدمت این بزرگواران بودیم، در شمال غرب آزادسازی خیلی مناطق جنگی منتاش، این شهدای ما خیلی زود به لقای الله پیوستن و به اون آرزوی دینی نشون که خواستن رسیدن. من خیلی خاطراتی از شهید شیرودی دارم، از شهید کشوری دارم. یه خاطراتم که از شهید شیرودی قبل از شهید شدنش بود، من بچه سومم و دختر بود، خانومم رو برده بودم بیمارستان، داشتم از بیمارستان میومدم دیدم یه ماشین جلوم ترمز کرد.
درسته.
بیمارستان تو خیابون مولوی، بیمارستان مادر،
حمایت مادر.
بله. بعد نگاه کردم یه دیدم اکبر، گفت کجا قاسم؟ گفتم والا بیمارستان بودیم، خانومم شده. تو کجا بودی؟ گفت من از منطقه اومدم بیام بچه ها رو یه سر بزنم، شب میرم منطقه. بعد بیا برسونم. گفتم نه دیگه، تو اومدی میخوای بری بچه ها رو ببینی و برو ببینو اینو. گفت نه، اومد ما رو سوار کردیم بزرگوار، برد تا خونه رسون. بعد رفت، 5-6 روز بعدش خبر شهادتش رو
بمنده.
که این یه دن از خاطراتی بود که از این بزرگوار در مسئله جنگشم. ایشون واقعا بچهش مریض بود، بهش گفتن، برگشت گفت بچه من هستن کسانی که ببرنش بیمارستان، ولی اینجا برادران من، بچه های این سرزمین هستن که اگر ما بریم اینا رو کی بهشون برسه.
آفره.
یا در منطقه با ضد انقلاب که درگیر بودیم.
بله.
در منطقه گردن خان ما یه ستون و بنا بود از سنندج بیاریم ببریم برای آزادسازی بانه.
بله.
ما رفتیم با شهید شیرودی و سه فروند هلیکوپتر کبرا، و من چون تخصص اصلیم 214 بود، هلیکوپتر ترابری، و بعدم تو جنگ و بعد جنگم اینم سلاح بهش وصل کردن. الحمدلله اینم یکی از معجزاتی بود که تو دنیا 214 یا هلیکوپتر ترابری دیزاین نشده یا آماده نشده برای چیز سلاح، ولی باز این پرسنل فنی ما زحمت کشیدن این کار کردن. ما با شهید شیرودی و کشور اینا رفتیم از سنندج اینا رو آوردیم تا دیوان دره. دیوان دره داشت ستون می اومد، شیرودی گفت بریم یه گشتی بزنیم ببینیم تو این شهر یه موقع کمین نزده باشن و اینا. اومدیم، این از معجزات خدا زیاد ما تو جنگ و بله. تو انقلاب دیدیم که اومدیم دیدیم روی یه کرکره یه مقدار حرفای نامربوط راجب انقلاب و حضرت امام نوشته بودن. شیرودی ناراحت شد، با 20 میلیمتری زد این کرکره رو دو گوشش رو انداخت. همین که انداخت ما دیدیم 7-8-10 نفر پشت این ساختمون فرار کردن. عجب. که کمین کرده بودن با کالی پنجاب و دوشکاب و اینا، یعنی این باعث شد اینا اینو نوشته بودن. شیرودی اینو زد، اینو فرار کرد.
خیلی متشکرم.
اینا رو اسکورت کردیم، حالا من چون وقت نیستش، اسکورت کردیم آوردیم سقز بردیم تا گردنه خان. اینا رو در گردنه خان مستقر کردیم. یه دونه گروه بودن که یه جناب سرگردی هم فرمانده اون اسکورپیان هایی داشتن که بهش تانک جوانان میگن. اینا رو ما بردیم، شیرودی پیاده شد، بهشون گفت شما اینجا باشین، شب حرکت نکنین.
بله.
تا ما بریم صبح بیام شما رو ببریم. در برگشت که ما میومدیم، من گفتم اکبر از پایین به نظرم به ما تیراندازی شد، گفت من برم یه دوری بزنم و اینا. رفت دور زد روی قله‌ای که نزدیک گردن خان بود، یه مقدار گاو و گوسفند و اینا رو اون قله بود. اکبر رفت پایین شیرجه زد.
درست.
اینا متفرق شدن، یهو دیدیم یه دونه جیب یه دونه دوشکا روشه داشته به ما تیر اندازه میکرده.
یعنی
این مانور این باعث شد که رفت پایین و اون دوشکا رو زد. و درست. میگم بچه های ما، شهدای ما، خلبان های ما تا مطمئن نمیشدن که دشمن هست هیچ وقت اقدامی نمیکردن. البته خاطرات زیاد راجع به این بزرگوارا،
ولی خب
برگ سبزی صوفه درویش
کنم از همه،
انشالله که خداوند به ما توفیق بده ادامه را دنده راه شهدامون باشین، خصوصا شهدایی از نیروهوایی. چون من با شهید بابایی هم خدا قرین رحمتش کنه در اصفهان آشنا شده بودیم، رابطه داشتیم هوا نیروز اصفهان با شون و خانومش هم. ما سال 66 که مکه میرفتیم ایشون اومد، خانومش هم بدرقه کرد.
بله.
یعنی خانومش هم با ما مکه بودن.
خدا ان شاء الله رحمت کنه همه شهدا رو.
بسیار منا شنیدیم که ایشون درجه رفیع شهادت یا دیگر رزمندگان اسلام از نیروی زمینی، از سپاه، از بسیج، از جهاد و کلا ان شاء الله خداوند به ما توفیق عنایت کنه که ادامه دهنده راه شهدا.
خیلی ممنون، تشکر و خداحافظ مردم شریف ایران.
همراهان ارجمند رادیو گفتگو، شبتون به خیر و نیکی باشه. آنچه شنیدید برنامه مشق شیدایی بود، ویژه عملیات بیت المقدس. در همینجا یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس به ویژه عملیات بیت المقدس رو گرامی می‌داریم. دوستان، ماجرای رویارویی ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران صهیونیست و انصراف از مبارزه با آنها مربوط به امروز و دیروز نیست. بعد از انقلاب اسلامی، ورزشکاران ایرانی در یک اقدامی که به مرور به یک اتفاق یک پارچه تبدیل شد، از رویارویی با حریفان خود از رژیم اشغالگر قدس سرباز می زنند. این بار نوجوانی 16 ساله از سیرجان خبرساز شده است. امیر حسین عرب که حالا صاحب مدال نقره مسابقات بین المللی کاراته است. امیر حسین عرب پهلوان کشورمان گفت: بعد از اینکه من انصراف دادم، نوجوان صهیونیست نزدیکم آمد و گفت این مدال طلا حق توست و میخواست مدالش را به من بدهد. من هم وقتی دیدم یک صهیونیست از حق و حقوق صحبت میکند، به او گفتم اگر به حق و حقوق پایبند هستید، به کشورت برو و حق و حقوقی که 70 سال است دارید از مردم فلسطین ضایع میکنید را به آن پس بدهید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شماره پیامک ما 30035. تا 6 بامداد